سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بین این جلسات وقتی همین فاصله یک هفته ای میفته، بعد بنده میخوام بحث جلسه قبل رو ادامه بدم، یه دفعه انگیزه پیدا میکنم یا احساس میکنم که نیاز هست برای تقویت انگیزه یک بار دیگه برم سراغ اهمیت مرور تاریخ، به ویژه تاریخ اسلام. ولی امیدوارم من دقیق برداشت نکرده باشم، چون هر جلسه من اگر بخوام شروع کنم درباره اهمیت تاریخ اسلام صحبت بکنم بحث عقب میفته و نمیدونم که دوستان من آماده به کار هستن یا انگیزه مند هستن به قدر کافی برای مطالعه و مرور بحث های تاریخ اسلام یا نه. یقینا اینطوره، یقینا از خود بنده هم بیشتر انگیزه دارید، ولی خوبه در حد یکی دو سه جمله من این آتش خودم رو برای اینکه انگیزه هامون رو باید تقویت کنیم نسبت به مطالعه تاریخ اسلام یه مقدار در واقع تسکینش بدم با چند جمله. و اون اینه که ببینید اون اتفاقی که در با عالم واقع افتاده اینه که یک پیامبر قیام کرده، یک انسان ویژه یک کارهای ویژه‌ای رو انجام داده. ما اول اینو میبینیم، بعد او از خدا حرف میزنه، بعد او قرآن میاره برای ما، ما قرآن رو مطالعه میکنیم. یه جورایی اگر آدم بخواد به طور طبیعی مطالعه بکنه، آگاهی های خودش رو افزایش بده، مطالعه تاریخ مقدم بر عقاید و قرآن میشه. آخه شما قرآن رو که باز میکنید، کی این قرآن رو آورد؟ کی گفت این حرف خداست؟ اول از اونجا باید شروع کنیم دیگه. این اتفاق تاریخی که رخ داده، مبعوث شده یک پیامبر و کی مبعوث شده، این مقدمه برای هر معرفت دیگه ایه. این تقدم چه نوع تقدمیه کاری ندارم، ولی از نظر واقعی اول باید این موضوع رو مورد مطالعه قرار داد، بعد بگیم که خب ایشون چه کتابی رو از جانب خدا برای ما آوردن، قرآن رو باز کنیم بخونیم، بعد بگیم ایشون ما رو به کدام خدا دعوت کردن، چه استدلال و برهانی پشتش بود، بریم اون عقاید رو هم فرا بگیریم، بعد بگیم ایشون چه احکامی رو صادر کردن برای ما، ما بریم اون احکام رو هم اجرا کنیم. ببینید به تو حداقل شما این تعبیر رو از بنده بپذیرید که از جهتی اولین معرفت دینی که ما باید پیدا بکنیم تاریخ. اگر ما اینجوری بچه هامون هم تربیت بکنیم، بچه هامون به اصطلاح خیلی قوی تر و عمیق تر بار میان. بنده دیدم کسانی که با تاریخ درست ارتباط برقرار میکنن، معمولا هم از درایت بیشتر، هم از سلامت بیشتر و هم از صلابت بیشتری برخوردار هستن. یک بار دیگه این جمله که میخوام بگم قبلا رو فکر کنم گفتم، و اون این که آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه می فرمودن بهترین کلاس اخلاق چیه؟ شنیدید تو جملات آقای بهجت مشهور شده. بهترین درس اخلاق چیه؟ زندگی خوبان، اولیاء خدا، عرفا، اینا رو باید مرور کنید. ایشون اینجوری می فرمودن. آقازاده شون هم به بنده می فرمودن که معمولا ایشون نصیحت نمی کردن، می خواستن نصیحت بکنن قصه زندگی یکی از خوبان رو میان می کردن. ما می فهمیدیم که تو این یه نکته ای هست ما الان باید بگیریم. چرا آقای بهجت می فرمان که بیشتر از گزاره های توصیه ای گزاره های توصیفی از واقعیت زندگی اولیاء خدا در روح انسان مؤثره؟ به همون دلیلی که ایشون داره اینو میفرماد، به همون دلیل تاریخ اسلام از بسیاری از گزاره های دیگری که بخوان اعتقادی باشن یا توصیه‌ای باشن، اخلاقی باشن یا احکامی باشن، در روح انسان مؤثرتر هستن. و یک جمله هم اضافه کنم دیگه بیشتر از این نگم، اونم این که شما وقتی که به کلمات امیرالمومنین علیه السلام در نامه سیرکون که جلسه اول با هم مرور کردیم نگاه میکنید، ایشون میفرماد من اینقدر تاریخ رو دقیق خوندم و مطالعه کردم سرگذشت پیشینیان رو، انگار با اونها زندگی کردم. اینقدر این قوی بوده انگار اصلا یکی از اونها بودم. یعنی تعابیر خود امیرالمومنین علیه السلام هست که من شب اول برای شما قرائت کردم. ما میتونیم ازش یه الهامی بگیریم که ما اینقدر باید تاریخ اسلام مطالعه کنیم انگار حضور داشتیم پای رکاب پیغمبر اکرم، انگار حضور داشتیم تو مکه، انگار حضور داشتیم تو مدینه. یه جایی داشتن دوستان کار میکردن اطلس تاریخ اسلام رو، ماکت مدینه و مکه و همه اینها رو، وقایع و با تحقیقات مفصل تاریخی خیلی هم زحمت کشیده بودن. من با یک اشتیاقی رفتم ببینم، خب خیلی دوست داشتم که دقیقا درک کنم. هر چی بیشتر آدم وقت صرف کنه بهتره. اصلا انگار تو مکه بودی، انگار تو مدینه بودی. یه چشمه فیاضیه که هر موقع بخوای ازش میتونی آب برداری. خب من دیگه انگیزه سازی نکنم برای پیگیری بحثای تاریخ اسلام، همین مقدار کفایت بکنه. ما یه بحثی رو شروع کردیم. اول اومدیم گفتیم که مکه زیاد وضع بحرانی یا وضع بدی نداشته اونجوری که خیلی ها تصور میکنن. سر این نکته قرضهای زیادی بود که حالا به این قرضها یکی یکی خواهیم رسید. ما اگر برخی از مثلا شهرها و نمیدونم بلاد مثل هند و فلان و یه همچین موقعیت هایی رو که از ادیان گذشته یه چیزایی براشون باقی مونده بوده در نظر نگیریم، واقعا باید بگیم که مذهبی ترین شهر دنیا بوده، به دین حنیف نزدیکتر از بقیه موقعیت ها بوده. چرا اینو گفتیم؟ برای اینکه بگیم حالا که اینجا آثاری از دین و مذهب توشون بوده، آثاری از اخلاق توشون بوده. اخلاقم من دارم امشب بهش اضافه میکنم، آثاری توش بوده. حالا باید نگاه کرد چرا پس با پیغمبر مخالفت میکردن، میخواستن بکشن پیغمبر رو. الان خیلی زیاد میشه فهمیم. ما بحثمون اینجوری شروع کردیم، آثاری از اخلاق. برای دوستانی که احیانا تو بحث نبودن من فقط یه نمونش رو اشاره بکنم. میفرمودن چی؟ اگر امیرالمومنین علیه السلام میفرمودن اگر کسی یه زنی رو میزد تو نسلش هم رو شماتت میکردن، برو تو بچه اونی هستی که دست رو زن بلند کرد. حالا بعضی ها میگن این به خاطر احترام و اخلاق و حرمت گذاشتن زن نبوده، بلکه به خاطر ضعیف دانستن زن بوده. خب باشه، یک کسی ضعیف رو نباید بزنه، این یک نکته مثبته. ضعیف کشی نکن، خود این یه نکته اخلاقی دیگه. یا موارد دیگه ای که بر عهد و پیمان استوار بودند و خیلی از این موضوعات رو در موردش صحبت کردیم، بحثمون رو با اینجا شروع کردیم. بعد اومدیم تو دشمنی، گفتیم حالا چرا دشمنی کردن؟ ابو جهل رو وسط کشیدیم، ته حرف ابو جهل یه جایی دیدید رقابت قومی بود، گفت بنی قصی باید بیان اینجوری ما در مقابل اینها اینجوری بخوایم ذلیل بشیم، یعنی در مقابل بنی قصی. و بنی قصی همه امتیازات اخلاقی و معنوی رو داشتن، پیغمبرم از اونا بشه، اینا نمیتونستن تحمل بکنن، یعنی سررشته نسلشون فرق میکرد. این یه حقیقت خیلی بزرگی رو داره به ما نشون میده. بعدن هم استمرار پیدا کرد همین دعوا، بنی امیه بنی هاشم شد، درسته؟ این داره نشون میده که بابا اون قصه قابیل و حابیل خیلی مهمه، کلیدیه، اونو بگیر. به خدا قسم دوستان من، اگر تو جامعه ما این بحث حسابی جا افتاده بود، خیلی ها جرأت نمی کردن ضدیت با ولایت خودشون رو آشکار بکنن. می گفتن میشیم قابیل دیگه، میشیم ابو جهل، میشیم بنی امیه. خب همینه، آسمون بری پایین بیای، همینه. ولی اینقدر طرح نشده این نکات، اینقدر محوری بودن این حسادت برش تأکید نشده، بنده الان در جمع شما جرأت ندارم توضیح کامل در این زمینه بدم. میگم حالا حرف میره، بعد ما هم نیستیم دفاع کنیم، یه گوشش هم یه تغییری میدن، بیا و جمعش کن. آقا اینو ببینیم، علکی که نیست، تصادفی که نیست. آیه بعدی ابو جهل بوده، روحی شخصش این بود که کلن پیغمبر خوشش نمی اومد، ایشون هم تصادفاً اونجا پیدا شد مکه، ولی مشکلی نداشت پیغمبر دیگه. حالا دیگه گیر افتاد دیگه دین با درگیری هایی که با او پیدا کرد دیگه، چه کنیم؟ اینجوری اینقدر آدم احمقانه تاریخ رو نگاه نمی کنه. بابا این اتفاقها حکمت داره. من یه روایت، شما یادتون هست از روز اولی که ما تو این جلسه، الان باید یک سال و چند ماه باشه، یک سال و یکی دو ماه باید باشه، رو قصه حابیل و قابیل کار میکردیم. بله، بذارید حالا من تو بحث قربانی اونجا دیگه از یه زاویه دیگه مراجعه کردیم. حالا الان تو بحث تاریخی من به شما بگم، یک روایتی هست که میفرماید جهنم 6 نفر هستن که تو قعر جهنم هم دیگه، اینا دیگه بدترین های ته جهنم هم. شیطان نفر 5 یا 6مشه، اینجور که بیادمه. نفر اولش کیه؟ قابیله. قابیل داستانش ساده نیست. قابیلیان رو باید شناخت. تو چرا این کاری کردی؟ و قابیل کافر که نبود، مشرک که نبود، که فقط متقی نبود. همین اگه متقی بود قبول شده بود قربانی ازش. حالا من نمیخوام بگم هر کی متقی نباشه قابیله ها، نه، پایه بدی او این بود که متقی نبود، بعد به یه بدی رسید که از کفر و شرک و نفاق و اینا همه زد جلو، دشمنی کرد با حابیل. حابیل آدم خوب، آدم خوب بلکه ولی خدا. و قابیل ظاهرا برابر برخی از روایات که هست فهمیده بود که حضرت آدم علی نبی نبا علیه و علیه السلام به حابیل توجه داره، یعنی ایشون پیامبر بعد از او هستن. بعدها وقتی که یکی دیگه از پسران حضرت آدم شیس حالا گفته میشه اومد فعالیت نبوت انجام بده، قابیل رفت بهش گفت ببین من همونجور که حابیل رو کشم تو رو میکشم. این نقل هست، لذا حرف رو باید بزنی. من نمیتونم تحمل کنم، من میدونم پدرم میخواد تو رو جانشین قرار بده. در این نقل هست که در جریان تاریخ قصه نبوت پنهان بوده تا زمان حضرت نوح، تقیه دست این قابیلیان. قابیلیان کی بودن؟ بت‌پرست بودن؟ نه بابا، بت‌پرستی چیه؟ حسادت اوریان داشتن نسبت به هابیلیان. اینا اون نقطه های تاریخی است که ما باید خیلی نگاهش بکنیم. به درد کجا میخوره؟ به درد هزار جا میخوره. حالا شما فقط نگاهش بکن فعلا. خودت هم میتونی خیلی از درمان ها رو از این دارو استخراج بکنی. بریم جلوتر. بعد اومدیم گفتیم که سر حسادت البته من میخواستم بیستم و مفصل با هم دیگه صحبت کنیم. گفتم نه فعلا باشه، ما الان چند تا به اصطلاح موضوع رو مطرح میکنیم، میریم جلوتر تا ببینیم که به کجا میرسیم. سر حسادت بخوایم صحبت بکنیم، میگه بحثمون میشه بحث اخلاقی، فعلا تا همین مقدار بمونه. بحث مفصل تاریخی حسادت رو هم بگذاریم برای بعدن. یه نمونه از زبیر گفتم، یه نمونه از بالاخره اینجور موارد، شما هم بهتر از من خبر دارید اینا رو. بعد اومدیم گفتیم که پیامبر گرامی اسلام دعوت خودش رو آغاز کرد. دعوت پیامبر گرامی اسلام حدود 3 سال، یا بعضی ها گفتن یعنی بعضی از روایت ها هست که 5 سال، ولی مشهور 3 سال هست. بعد از 3 سال علنی شد. همچین زیاد دقیق نیست، این فقط یادتون باشه که رقم دقیق سالش معلوم نیست. وقت آیه قرآنی که من جلسه قبل برای شما قرائت کردم این بود که فاصدع به ما تؤمر، آشکار کن. منتها این کلمه ای که برای آشکار کن خداوند متعال استفاده میکنه توش درگیری هم هست، یعنی آشکار کن ولو به قیمت درگیری. اصلا انگار دعوت با درگیری آغاز شده، انگار که نداره، تو واقعیت تاریخی هم ما داریم اینو میبینیم، درسته؟ ما باید سر چرایی این به اصطلاح تأمل بکنیم که پاسخ محوری ما حسادته، ولی حرف که تموم نیست، حالا تازه کار داریم، حالا اول ماجراست. قصه اینجوری بوده. خب حالا من میخوام یه بحثی رو امشب برای شما عرض بکنم، یه دقتی بکنیم. یه کمی بیاد عقب‌تر. آقا مکه شهر همچین زیاد کفرآلودی نبوده. بله بت پرستی رایج بوده. بت پرستی به این معنی بوده یعنی خدای ما هستن، ما رو خالق خلق کردن، میگفتن شما شفیع بشید. خب بی خود میکردن، اینم بده، اون بت‌ها باید شکسته بشه. ولی اینجوری نبوده بگه این خدای منه، مثلا این همچین شرایطی بوده. ولی خب علائم و آثاری از مذهب بوده، علائم و آثاری از مذهب بوده، اونجوری کشتن پیغمبر رو، یعنی میخواستن بکشن پیغمبر رو. بله دیگه، برو علتشو بیار. اینو گفتیم، بعد گفتیم حسادت، بعد گفتیم اصلا دعوت با درگیری. حالا برگردیم یک کمی عقب‌تر. پیامبر گرامی اسلام اولا دلم براتون بگه که اوائل اصلا دعوت نمی کردن، فقط خودشون مبعوث شده بودن به نبوت، کسی ازشون سوالی میکرد توضیح میدادن. با علی ابن ابی طالب علیه السلام و حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها نماز میخوندن. در برخی از نقل ها از تو این 3 سال کسی غیر از این 2 بزرگوار اصلا مسلمان نشد. برخی از نقل ها اسامی دیگری رو هم اضافه میکنن. یکی از مسائلی که اینجا باید خوب بهش توجه بکنیم اینه که چرا پیامبر گرامی اسلام دعوت حتی نمی کردن بنابر برخی از نقلها، بعد که امر شد دعوت رو شروع کردن؟ برای اینکه کسانی که بدون دعوت می پذیرن حقو بیان، اینا یه گروهی هستن. متاسفانه تاریخ تو این زمینه یه ابهاماتی داره، از بس امتیاز شد بعدن برای کسانی که زودتر ایمان آوردن، دیگه همه اسمای خودشون آوردن جلو گذاشتن. نه ما همون اول ایمان آورده بودیم، ما زودتر از فلانی. اینقدر اختلاف نظر هست که دیگه ما خودمون رو درد سر نمیندازیم بریم جلوتر و تو این زمینه ها بخوایم دقت کنیم کی اول ایمان آورد. ولی مشهوره یکی از اولین کسانی که ایمان آورد ابوذره. حالا ابوذر شیوه ایمان آوردنش چی بود؟ چقدر بحث کردن با هم دیگه تا ایمان آورد؟ ابوذر بدون بحث ایمان آورد، نگاه کرد پیغمبر، آقا شما این؟ ما آقا بله ما ایمان آورد. اصلا اومد مکه که دنبال ایشون بگرده، مهمان خانه علی ابن ابی طالب شد. بعد از چند روز اطمینان پیدا کرد، به احساس آرامشی کرد از امیرالمومنین، عرضه داشت که آقا شما میشناسید اون آقایی که مبعوث شدن؟ فرمود بله، بیا میبرمت پیش ایشون. رفت و نه چک زدیم نه چونه، عروس دین و ایمان اومد تو خونه قلب ما. اون چند سال اول بعضی اینجوری ایمان آوردن. حالا جمله امیرالمومنین علی علیه السلام دارن درباره همون همین نکته میفرمان: فعجب تو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وحدی الا ما دعا الی، تنهایی به رسول خدا ایمان آوردم. مسرعن مطیعن موقنن. من سر کلمه مسرعن اول کار دارم. مسرعن یعنی چی؟ سریع. حالا اینجا یه بحث هست دوستان من، همین فقط میخواستم همین رو بگم. تا اینجا اومدیم کمی این بحث رو بگم، یه یکی از بحثایی که بعدم باید روش کار کرد. چرا بعضی ها سریع ایمان میارن بعضی ها دیر قبول میکنن حقو؟ خیلی حرف داره. انواع و اقسام دیر قبول کردن ها چجوری هست؟ زیاد هم نمیشه الان تو این زمینه حرف زد، ولی ما داریم تاریخ اسلام میخونیم. ما باعث نظری که بعضا تورم پیدا کرده بیش از حد اهمیتش رو اینجا مرور نمی کنیم. ما داریم تاریخ اسلام مرور میکنیم. آقا بعضی ها تو هوا میزنن، فهم میگی میگی فرحزاد، ولی بعضی ها هرچی استدلال میاری میگه سب کن فکر کنم، من نمیخوام بدون منطق چیزی رو قبول کنم. میدونی؟ آره میدونم. ارواح همشیر عبابیت مسئله اینه. آقا شما این حرفو میزنی آدمو میترسونی، دیگه آدم دلیل نخواد. برای همینم من دیگه نمیزنم این حرفو، ببخشید اصلا تا الان این حرفو رو زدم. راست میگه. خب راست میگه، ما نباید یه جوری حرف بزنیم مردم پس فردا هر حرفی شنیدن قبول کنن بدون دلیل. ولی ببین اگه حرف حق بود زود بگم. حالا من کجا بفهمم که حرف حق بود؟ خب آقا بحث نمی‌کنیم. خوبه، بالاخره این یه واقعیت عزیز من. بعضی ها اینقدر ضمیر پاکی دارن حق رو به عیان انگار شهود میکنن، خودش بدون دلیل میپذیره ولی هزار تا دلیل میاره و درستم هست، توجیه نمیکنه. بله آدم بد هم بی دلیل میپذیره، بعد هزار تا دلیل میاره الکی برای دفاع کردن از راه باطلی که انتخاب کرده. بله بله اینجوریه، درسته. این مثل لبه تیغ راه رفتنه، بحث سختیه، این نمیشه زیاد مطرحش کرد. اما اول قرآن هم خداوند متعال همینجوری بحث میکنه، میره سراغ قلبهای مریض و قلبهای مؤمن. متقین کیا هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که ایمان میارن به غیب. بعد جلوتر بله، ولی بعضی ها هستن که فی قلوب مرضون. خدا هم اول قرآن همینجوری بحث میکنه. و دوستان من، بعضیا کلن پذیرش حق براشون سخته، خیلی خرج بر میدارن، صد تا دلیل میاری میگه نه من درسته، نه اینجوری که شما میگید من قانع شدم، نه درسته. خب حالا قانع شدی عاشقم میشی؟ میگه حالا عاشق که ضرورتی نداره، قانع شدم دیگه. عامل هم میشی؟ عامل بال دیگه، چه خاکی بسترم بریزیم باید عمل کنیم نیازدن دیگه. بعد آقا این کوچکترین شبهه‌ای که بهش برخورد میکنه، آه ببین سب کن اینه دیدی اینجا، ببین تو که قانع شده دید، نه سب کن الان یه دونه سوال پیش اومد، تو خود در بری اصلا. و من به شما میخوام میگم آخر الزمان خدا این بازی رو بساطش جمع میکنه. انگار حوصله، نمیتونم میگم حوصله خدا سر میره، اون که تعبیر درستی نیست، حوصله زمانه سر میره. اون غربالی که شما شنیدید یکی از مواردش همینه. اولا حسادت‌های پنهان رو میاره، تکبرهای پنهان رو میاره، ثانیاً اینایی که میخوان هی دقیقه یه دفعه شبه ناک بشن اصلا میگه بیا 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 تو بیا بیا برو اصلا تو بیا برو تو کفار خیال من راحت کن، برو دیگه برو تو جرهه باطل بجنگ تا بجنگیم. آخر الزمان زمانیه که دیگه این بحثا تموم میشه. من به این دلیل دارم توجه دوستان خودم رو جلب میکنم به این موضوع. از خدا تقاضا میکنیم خدایا حق در عالم هست و ما باید بپذیریم، ما رو جزو سریع پذیرندگان حق قرار بده، ما رو جزو کسانی که سریع حق و میفهمن قرار بده، ما رو جزو کسانی که سریع متوجه میشن قرار بده. اما امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود غیر از سریع فهمیدن یه چیز دیگه هم هست، مسرعن مطیعن موقنن لم یتخالجنی فی ذلک شکم. بعضیا زود میپذیرن اما جوگیر شده، زود پذیرفته، دو دقیقه بعد سرد میشه برمیگرده. امیرالمومنین میفهمه من سریع پذیرفتم، هیچ وقت شک نکردم. قبل از اینکه بفهمد هیچ وقت شک نکردم، سریع پذیرفتم، یقین پیدا کردم، اطاعت هم کردم با طیب خاطر و هیچ وقتم شک نکردم. آخه اون زمان یکی از پدیده‌های بسیار مهم که الان کمتر پیش میاد، شاید هم پیش بیاد نمیدونم، ولی کسی داشت یه حرف میزنه چون جو اسلام مسلمی غالبه. اون زمان یکی از پدیده‌ها ایمان آوردن و یا ایمان نیاوردن بود، یکی از پدیده‌ها شک کردن بعد از ایمان بود. اصلا در قرآن هم خداوند متعال میفرماید ایمان مستقر و مستودع. حالا ببینیم این میمونه یا نه. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود من تنهایی ایمان آوردم، جایی که همه مسخره کردن من ایمان آوردم، و ایمان آوردم یقینی ایمان آوردم و اطاعت کردم، هیچ وقتم شک نکردم. ولی میدونید دیگران شک میکردن، تقریب توقی میخواد شک میکردن، میدن پیامبر گرامی اسلام تو فلان جنگ این همه مجروح شد و چی شد پس؟ آنن سر اصلش شک میکردن. شما این روحیه ها و این رویه ها رو الان هم میتونید ببینید. خداوند متعال این موضوع خیلی براشون مهمه که آیا افراد بعد از ایمان آوردن دچار شک میشن یا نمیشن. بعد آزمایش های عجیب غریبی دارن. یه نمونه از این آزمایش ها رو عرض بکنم، بحثمون هیچ ربطی نداره ولی به زمانمون و حال و روز و روزگارمون ربط داره. بعضی میگن چرا شما اینقدر امید میدید به نزدیک بودن ظهور؟ میگم خب این که اصلا کار عمومی، همه باید امید بدن برای نزدیک بودن ظهور. میگه آخه شما بعضی از شواهد رو نشون میدیم. میگم حالا ما یقینی که نشون نمیدیم، ولی میگن خب حدسشو میبری بالا. میگم خب اون که دیگه عاقل باید این کارو بکنه دیگه، آقا این خیلی شبیه، ما نمیتونیم بی تفاوت رد بشیم، نکنه نزدیک باشه، یعنی انشالله که نزدیک باشه. خب این امیدو میبری بالا، بیشتر از یه مفهوم نظری امیدو میبری بالا. خب بابا آخه اون روایت ها رو فرمودن برای این که ما گوش نکنیم، بذاریم تو گنجه تو کمد. خب روایت ها رو فرمودن که اگه علامت رو دیدیم بگیم دیگه، یعنی حساس بشیم،
ولی برای چی ائمه خدا علیه السلام میشستن روایت این کلماتی رو میفرمودن از علائم ظهور؟ ما از علائم ظهور گفتیم ولی تطبیق ندید، مطلق حدس هم نزنید، یعنی حدس نه چی بهش میگن، گمان هم پیدا نکنید. بابا گمان که دیگه دست خود آدم نیست دیگه، اینو فرمودن. این آقا هم خیلی شبیه اونه، این آقا عبدالله اینجوری میشه، اینم که آقا عبداللهی که اینجوری داره میشه، آقا این نکنه یا آقا عبدالله باشه. بالاخره حسی در آدم ایجاد میشه، آدم میتونه انکار بکنه خودشو که عبدالله عبداللهی دیگه. میگه نه، بازم تو بگو که البته این عبدالله است، اون روایت هم گفتن عبدالله، ولی اصلا هیچی معلوم نیست. آقا خب بالاخره یه اثری باید داشته باشه این روایت، که حرفتو که معقول نیست. میگه آقا اگر تو امیدو ببری بالا بد نشه، طرف ناامید میشه. آها اینو بگو تا حسابتو برسم. بنده خدا امت پیغمبر کجای کاری؟ ما داریم تو روایت ها میفرماد خداوند متعال فرمود نوح من 7 سال دیگه فرج رو برای شما میارم با اون امت اندکی که جمع شدن به تو ایمان آوردن، بقیه رو نابود میکنم، فرج شما 7 سال دیگه. اینم به اون جمع کوچک خودشون دید گردی، اون همه تمسخرها بودن، مطلب رو بیان فرمود. سر 7 سال اومد خداوند متعال فرمود 7 سال دیگه، ما خداییم دیگه، 7 سال دیگه ما خدایی چی بکردن؟ اینا یه عدهشون گفتن ولی چیز بود، قرار باشه. 7 سال بعدی اومد، اونا هم تو زجرن، پیکنیک که نرفته بودن، ناراحت بودن، گفتن که دیگه این 7 سال بشه، خیلی ضایعه. من به عنوان یکی از مشاورین حضرت نوح نگران شدم وقتی از این روایت رو میخوندم، گفتم برم به حضرت نوح بگم به خدا بگو ببین وقت دوباره چیز نشه، اینا زیاد هم همچین محکم نیستن. خداوند متعال فرمود که 7 سال دوم شد، یه 7 سال دیگه. آقا 7 سال یه ده بیمار شدم سر کاریه، این دیگه روشن دیگه، اینا دیگه 7 سال سرکاری. بابا سرکاری نیست، خدا هست، همه چی خدا خواسته بده حاصل شده، تغییر حاصل شده. نه بابا چی داری میگی؟ آقا تو خدا خدایی چند نفر رفتن، ما چند نفر بودیم که چند نفر رفتن. حالا این نمایشنامه اگه کامل اجرا بشه خیلی معرکه است، من نمیتونم اجرا کنم. خدا دیگه چی نشه، باشه ما هرچی که شما بگید. 7 سال سوم تموم شد، خدای فرج 7 سال دیگه، یه عده دیگه رفتن 7 سال دیگه. آقا تا 6 مرتبه این تکرار شد، کسی نمونده بود، یه چند نفر هم نمیم دیگه مونده بودن میشد شمردشون یا نه. گفتن ولی اونا گفتن که عقب افتاده، باش دیگه کسی نرفت. 7 سال بعد که شد، خدا امتحاناشو کرد، کاراشو کرد، خالصسازیشو انجام داد، قربالشو انجام داد، بفرمود به فرج باران اومد و کشتی سوار شد بریم. روایت خیلی خوبیه ها. آقا تو به من میگی امید مردم رو زیاد نکن، ما که امید قطعی زیاد نکنیم. حضرت نوح علی نبی نوالی علیه السلام امید قطعی رو زیاد کرد، بعد نمیگیم زدیرش، تغییر پیدا کرد. این خدا امتحان میکنه، شما شوخی نگیرید امتحان خدا رو. یک کسی بمونه سر ایمانش، آخه اولش خوششون میومد از پیغمبر اکرم، ولی بعد شک میکردن نکنه خبری نباشه، چون یه چیزایی میدیدن. من همیشه برای اینجور موارد یه مثالی میزنم از این جزئیات تاریخ. توی جنگ احد اینقدر حضرت مجروح شدن، یکی از ضربات، حالا ضربه شمشیری بوده چی بوده، خورده بود به اون سیم کلاخود که یه حلقش رفته بود تو فک حضرت، فک مبارک حضرت زخمی شده بود. خب این حلقه آهنی رو باید در می آوردن، یکی از اصحاب حضرت اومد با دندان خودش در بیاره، دندان او کنده شد. گفتن یا امیرالمومنین این کار خود شماست. حضرت دیگه اون یه کسی اینجا نشسته میگه بود به دعای جبرئیل چیزی، آخه این خبری نیست، خیلی عادیه. یه نفر رفته بود همدان، آقای انصاری همدانی، گفتن ایشون خیلی اهل دل هستند و ایشون هم خیلی مرید حضرت بود و میخواست براخره از دوستان حضرت رو ببینه و یه سه روزی رفت اونجا پلکی دید، چیزی ندیده از آقای انصاری همدانی. خداحافظی کرد برگرده، آقای انصاری فرمودن که خیلی خوب آدم دنبال امام زمان علیه السلام بیاد یا یاران و دوستانش باشه، ولی نه با اینکه 20000 تومان پول نقد تو جیبشه در حالی که خیلیا بهش احتیاج دارن. خداحافظ شما. تو روم یه احراس میگه من 20000 تومان جیبم، ولی زمان طاغوت این قصه مثلا حدود 40 سال پیش، نمیدونم چند سال پیش. زدش دیگه، چی میخوای ببینی مثلا؟ خب میومدن رفتار پیغمبر اکرم رو میدیدن، از ما سوال میکنه. توی یکی از جنگ ها بذارید حتی عرض بکنم، تو مسیر بازگشت از کدام جنگ بود به مدینه، حضرت شطورشون رو گم کرده بودن، داستانی شد، هی میگشتن و این شطور من کجاست؟ برگشتن منافقین گفتن که بیا شطورش رو گم کرده و راه آسمان ها و زمین و اینا رو بخواد به ما نشون بده. میگفتن ایمان و میگه شما امید نده، بعدم نشد بیدین میشن. چی داری میگی به من؟ حالا من این کار رو نکنم، اخوتون خدا رو میتونی بگیری؟ خدا میخواد ایمان ها رو امتحان کنه. آقا جون دو تا موضوع هست، کی ایمان میاره کی پای ایمانش میمونه. واقعا تاریخ رو مطالعه بفرمایید، از آن میفرمایید ایمان مفهوم پیچیده یه نمیشه به این سادگی شناختش. یه مثال دیگه هم بدانم که اون روایت خیلی تک افتاد، یه روایت های عجیب غریب نقل میکنه. آقا اینا عجیب غریب نیست، یه روایت دیگه هست میفرماید که در زمان یکی از انبیاء گذشته، اینجور که یادم هست نام اون پیامبر در این روایت شریف نیست، حالا شاید حافظه من یاری نمی کنه، بچه ها دوستان می نویسن این مطالب پیاده شده رو با روایاتش می زارن رو سایت، بعدن شما مراجعه کنید با متن کامل روایات، یا پیش من هست یا نیست از حفظ میگم، اونجا می تونید ببینید. گفتن که بنا شد که 200 روز دیگه مثلا یا یه عددی شبیه به این فرج حاصل بشه برای یاران اون پیامبر، بعد یک هفته یا چند روز مونده به اون 200 روز ندا آمد از جانب خدا این 200 روز شما شد 200 سال. اونا برگشتن گفتن حرفی نیست، حالا ما که دیگه عمرمون کفاف نمیده ولی بالاخره ما هستیم. هیچکی نرفت. چند روز بعد وحی اومد پیامبر من، چون ایمان مردم تو خوب بود همون 200. اینا که اینا یعنی چی؟ یعنی خدا خیلی جدیه سر امتحان. امیرالمومنین علیه السلام فرمود هیچ نکته‌ای تو دل منم پدید نیومد. بله خیلی جوگیر میشن میان. الان بعضی از این ضد انقلاب‌های خیلی محترم رو نگاه بکنین، یا این کسانی که ضد ولایت هستن، ضد ولایی های نیمه محترم، حالا ضد انقلاب شاید بشه گفت محترم، ضد ولایت نمیشه زیادم به شوخی هم احترام گذاشت، اینا رو شما نگاه بکنی یه زمانی کاسه از آشتاختر بودن. من اسامیشون تو ذهنمه که بگم کی، یکی از کسانی که میگفت ولایت فقیه استمرار انبیاست، کی بود اینو میگفت که الان سرگروه و نمیدونم پیر خیلی از کسانی است که ضد ولایت عمل میکنن. خب چه روز اول اینجوری اومد؟ جوگیر شده بود. امیرالمومنین میفهمه من روز اول اومدم جوگیرم نشدم، یقین داشتم، یه ذرم شک نکردم، اونم تو اون شرایط. الان مسلمان شدن آسونه، به همین دلیل امتحانهای بعدش سخت میشه. در صورت با دانشگاه دیدید چجوری میگن؟ میگن کنکور رو برداری، ترمه ها رو قبول شدن و مدرک گرفتن رو سخت بگیرید، امکانات باشه معقولش اینه دیگه. کنکور چرا فشار میاره؟ کنکور فشار میاره بعدش یه درس نمیخونه. بعد از کنکور معمولا یه افت تحصیلی هست، کنکور رو بردار، هر کی میخواد شما بخون بخون، این ترم اول میتونی امتحان بدی، امتحان دادیم، این ترم دوم میتونی امتحان بدی. معقولش اینه. الان هم همینطور شده، الان ورود به اسلام آسون شده. خب پس معلومه مدرک گرفتن سخت میشه دیگه، قاعده شه. هرچی میریم جلوتر ورود به اسلام آسون تر میشه. از هر من الشمس است که اسلام حق میگه، از هر من الشمس است که باطل بطلان خودش رو ثابت کرده، از هر من الشمس است که استکبار جهانی حرف مفت میزنه میگه من راه دارم برای نجات بشریت، از هر من الشمس است که تمدن غرب رو به فروپاشیه، از هر من الشمس است که اسلام یه ذره یه ذره خودشو نشون داده تو جامعه ما، می چه رونقی ایجاد کرده. از هر من الشمس است. پس این کنکور برداشتن دیگه. یدخلون فی دین الله افواجا. بله خب الحمدلله. حالا امتحانات بعد سخت میشه. بنده از نسلی هستم که هر دو زمان رو دیدم. یه زمانی تو تهران بچه مذهبی میشدی، از دم شراب فروشی‌ها که رد میشدی، تیکایی که بهت مینداختن، فوشایی که بهت میدادن، ملس بود و میچسبید. و اصلا بعد از انقلاب من میگفتم قال علی علیه السلام با این مارکسیستا بحث میکردیم، میگفتم آقا تو هم برای خرافات میگی، بریم بحث علمی میکنیم با تو. قال علی علیه السلام این حرفا چه میزنی؟ بعد از انقلاب بود اینا. حالا دیگه تو دنیا کسی جرأت داره بی احترام میکنه به امیرالمومنین؟ به معنای مثلا طرفداری از علم بیاد اینا رو بگه خرافات. ورودی آسون شده، خروجی مشکل شده. پس خروجی مشکل شده. خب دوران دعوت اولش چرا باید آرام و بی سر و صدا باشه؟ تا اونایی که ظرفیت دارن سرعت خودشون نشون بدن اینا قیمتی هن. البته بودن کسانی که اول هیجان زده شدن بعدن وضعشون خراب شد، و بعد بودن کسانی که از همون اولش هم با قصد و غرض اومدن. یه نفری که اسمش عمدن یادم رفته اومد مکه، گفتن میدونی چی شده؟ پسر عبدالله ادعای پیغمبری کرده. گفت میدونم. گفت چی کار کنیم؟ جدی نشه قصدش. گفت اتفاقا من میخوام برم ایمان بیارم. گفتن برو، تو این کار نیستی، تو از خودمونه، یعنی چت به تو نگو. گفت نه من شنیدم، بررسی کردم، تازه از شام اومده بود. گو من بررسی کردم ایشون کارش میگیره، هر کی زودتر بره نونش تو روغنه، من میرم که نونم تو روغن باشه. مثلا تو تاریخ اسمشو معمولا جزء اولین ایمان آورندگان مینویسن. یادم هم رفته متاسفانه اسمش، البته اینو شوخی کردم. بله اینجوری هم بوده که حالا به اینش کاری نداریم. پس این موضوع سرعت پیدا کردن برای ایمان به حق رو در نظر بگیرید. بعد اینها نیرو میشن برای پیامبر گرامی اسلام که من انصاری الالله رو حضرت بفرماید، تا ما به اون قسمت برسیم طول میکشه. یه بحثی رو دیگه، یه بحث دیگه میخواستم امشب بگم دیگه، رحم میکنم زیاد بالاخره تصدیق نمیکنم، فقط موضوعش رو بگم که کمی روش فکر کنید تا جلسه بعد. راستی پیامبر گرامی اسلام اولش که دعوتشون رو شروع کردن با چی شروع کردن که دعوا را انداخت؟ قیمت اونایی که اول ایمان آوردن رو درک کنیم. من یه نظر بدم، آقا به من اجازه بدید نظر بدم، میخوام از جیبم در بیارم این حرف رو اگه اجازه بفرمایید. من سعی میکنم تا الان از جیبم حرف نزنم، من یه دونه میخوام از جیبم در بیارم چی میشه. من پیشنهادم اینه که پیامبر گرامی اسلام اول که شروع میکنن از اخلاق و انسانیت و بردهداری و بردهنداری و اینا شروع کنن، بعد به اون بحثای توحیدی و نمیدونم عبادی و اینا برسن. من پیشنهادم اینه، مثلا دعوت کنن به انسانیت نه به اسلام. بعد که خب تو اون جامعه مذهبی دعوت میکنن به حالا دیگه براخره انسانیت. آقا چرا دختر زنده به گور میکنی؟ من الان فقط اومدم دختر زنده به گور نکنم. حرف بدیه مگه؟ اینقدر کارش میگیره. من در ضربه خواهم بدم و ممکن اینو بگم. میگم ببین ما یه دهه میریم یه جایی منبر هیچ تحویلمون نگیرن، اولش شروع میکنیم چی صحبت میکنیم؟ میگم ببینید آقا، ببین انسانیت مثلا خوبه، از اینجا شروع کنیم. ولی پیامبر گرامی اسلام حرف این گونه مشاوران رو اعتنا نکردن. پیامبر اول به چی دعوت کردن؟ سر چی درگیر شدن؟
خیلی مهمه. اولین آیات نازل شده رو شما نگاه بکنید.
انسان بودن دیگه، انسانن دیگه، بگو دیگه، انسان فطرت الهی داره، بگو ببین چند مرد حلاجه.
به خدا ماها جرأت نمی کنیم، ماها چقدر دین رو قبول داریم،
آقا چقدر اعتماد به نفس دینی داریم. یه بار آقا می فهمدن اعتماد به نفس ملی، من الان یک اصطلاح شبیه به اون درست کردم، اعتماد به نفس دینی چقدر داری؟ شما الان چقدر اعتماد به نفس دینی داری؟ یه نفر توی حج میگفت من بحث میکنم، میخوام شیعه رو حقانیتش رو ثابت کنم، رفع اتهام بکنم، بحث میکنم با زبانهای مختلف مسلط بودن چند تا از جوانا، گفتن خب حاج آقا شما تو این کاری که ما داریم انجام میدیم مثلا پیشنهادتون ما بده. گفتم همینجوری بشین پیشش بشو میدونی کربلا کجاست؟ آقا کربلا چیه؟ الان تو اصل ولایت و اینا. گفتم تو چی کار داری؟ بگو حسین پسر فاطمه دختر پیغمبر خداست. بعد میدونی ایشون رو چجوری شهید کردن؟ بابا بحث سر اینا که نیست آقا، ما میریم دفاع میکنیم از اتهاماتی. گفتم تو چی کار داری؟ حرف آخر اول بزن ببین چی میشه. پیامبر گرامی اسلام حرف آخر و اول زد، قول لا اله الا الله تفله بود، بوتا رو بریزید بیرون، اینجور نماز خوندنهای شما غلطه، اول باید بگی خدا. سر این موضوع ما باید بعدن انشاءالله بحث کنیم، خیلی بحث جونداریه، درس بزرگی از تاریخ و پیامبر گرامی اسلام باید گرفت. اول اینو درست کن، بعد ما بقیش درست میکنیم، بعد میرین سراغ اخلاق و این مسائل. خیلی جالبه. اصلا بعضی از علما اینجاها که میرسن خیلی ضد اخلاق میشن، میگن این بحثا چی؟ بگو خدا، خدا رو میپرستی، بعد حرفشو گوش کنی، تموم شد رفت. بابا این میزنی برجه که طرفی دفعه تحمل نکرد چی؟ به جهنم که تحمل نکرد، به هر بهونه دیگه بیاری دوباره در میره. بچه‌ای که به دنیا اومده غریزی آغوش مادرش رو میخواد، غریزی بلد شیر بخوره. آقا یه بچه به دنیا اومده این بلد نیست شیر بخوره، این مشکل داره، مشکل داره، پرنده مثلا دونه باید بهش بدید، چی کار باید بکنید؟ این اصلا انسان یعنی نیست دیگه. من میخواستم که من حیوانه، گفتم محترمانه صحبت کنیم حالا این آخره دقایق آخر. در این باره فکر کنید. خدایا ما رو جزء زود ایمان آورندگان قرار بده، خدایا ما رو جزء جبگیر ایمان آورندگان قرار نده، خدایا ما رو روز اول به حرف آخر ایمان آورندگان قرار بده. چقدر دعاهای خوبی شدن، در نظر ادبیات این مقدار فصاحت نداره ولی بلاغتش عالیه. خدایا ما رو جزء کسانی که هیچ وقت شک نمی کنن از ایمان آورندگان قرار بده. خدایا ما رو واسطه ایمان آوردن همه ایمان آورندگان قرار بده. خب میلاد آقای امام رضا علیه السلامه، من ظاهرا روزه نباید بخونم درسته؟ ولی روزه رو اشاره کردم و این کار خودم کردم. خودم اون حرف آخر رو اول بزن، ببرش کربلا و این درست میشه یا نمیشه، درست نشون برو راحت باش آقا جون، تو بس نکن. کی میری جزء گروه های تروریستی؟ نه ما نمیریم. گوه حالا بعد هم میریم. راحت باشید اصلا، سر حال سر کیف. کی میخوای بریم؟ بیدید یه طرفه میگیری، دو طرفه میگیری، چون اونا خیلیشون یه طرفه میگیرن. البته همه هم تروریست نمیشن ها، چون بعضی ترسو هن، ترسو باشن نمیرن جلو. او جلو ترسو هاشی؟ آها اینجوری. بابا تو آدم ها رو میندازید کجا؟ بابا ما نمیندازیم به خدا، این بساطی که تو عالم هست. خدای ما رو جزو تروریست های از ایمان آورندگان قرار نده. واقعا دیگه اینجوریه دیگه، اون کافر ملحد بود اینجوری جنایت میکرد؟ نه به خدا، نمیدونم چی میشه اینجوری میشه. خدا به حق آقا امام رضا علیه السلام ما رو جزء مؤمنین به اولیاء خدا قرار بده.
بعضیا از اهل بیت از امام رضا یه سوالایی می‌کردن، معلوم می‌شد که آقا چرا معرفت‌ها پایینه، آقا تو مسافرت از مدینه اومدن دارن میرن، یه دفعه یه تشییع جنازه شد رفتن قشنگ تحویل گرفتن، در دفن ایشون مشارکت کردن، اومدن گفتن آقا مگه شما میشناختی ایشونو؟ آقا فهمه خب ما معلومه همه دوستان خودمون رو میشناسیم، این جز ایمان آورندگان نیزن داره میپرسه از امام رضا، این امام رضا چقدر غریبه. او آقا اومد گفت آقا لا تنسنی من الدعا، منو فراموش نکن از دعا. آقا فرمود تو از کجا میدونی من فراموشت میکنم از دعا؟ گواهان درست ببخشید. آقا فرمود حالا از کجا گفتی درسته ببخشید؟ گفت خب من فکرم بله دیگه نباید میگفتم، چون شما شیعانتون رو دعا میکنید، منم جزو شیعان شما، خب لابد منو دعا میکنید. فرمود نه اینجوری نه، تو وقتی که دوست داری من دعات بکنم همون موقع من دارم تو رو دعا میکنم. خدا ما رو جزو ایمان آورندگان قرار بده. اینا اطراف امام رضا بودن و دوستای امام رضا بودن، قبول نداره همه چیو، یعنی سطحش هنوز بالا نرفته. من همین حدیث رو ببین، لا تنسنی من الدعا اینو بگید، مثلا شما امام رضا فداش بشم مثلا قله عالم امکان در مجموعه قلل مرتفعی که هستن 14 نور پاک، یه استاد اخلاقی به بنده فرمود رفتی بشه ولی بسید حرف نزنی ها، یه چیزی لازم باشه میگه، نجی سوال بکنی، البته ایشون هم معمولا چیزی نمیگه، تو سوال نکن. حالا یه کسی نبود به این بگی که میری پیش امام رضا حرف نزن؟ میدین چه میتونه آدم سطح بالاتری رو داشته باشه؟ یا مثلا خود آقای بهجت به یکی از این جوانای اطرافش فرموده بودن، به این جوان فرموده بودن که آخه تا دم در میرفتن با ایشون میگن حاج آقا ما رو دعا کن، حاج آقا ما رو دعا کن، حاج آقا التماس دعا. راست میگه اصلا آدم حواس میکرد بگه، تحریک میشد، اصلا تحریک میکرد آقای بهجت آدم یه التماس دعا بگه حداقل. بعد ایشون یه بار فرموده بودن که اینا بی خود به من التماس دعا میگن، من همشون رو تکلیف دعا میکنم، من چرا التماس دعا میگن؟ بعد اون آقا میفرمود که من تازه فهمیدم که آقای بهجت بعد از نماز برمیگشت به همه نگاه میکرد، بعد چی نگاه میکرد؟ یه نگاه میکرد به همه میرم تمام دیگه سب شد دیگه میرم نگاه میکنم دیگه، یا آقای بهجته غلام امام رضاست. یه ایمان میخواد. خدایا امشب ثواب زیارت حرم امام رضا به ما عنایت بفرما. صلوات خط کن.
بیان معنوی نقطه های آه.